هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
خب دوستان عزیز شنونده، به روایت رادیو قرآن الان ساعت 1:34:50 هستش. لحظات و دقایق بامدادی بسیار خوب، آرام، دلنشین و مبارکی رو براتون آرزو میکنم. به اتفاق هم شنیدیم تلاوتی رو با صدای استاد محمد عوض که سوره مبارکه فاتحه و آیات 1-32 سوره مبارکه بقره رو با زیبایی هرچه تمامتر تلاوت کرده. قراره که پای منبر بشینیم و از خطابه و وعظ استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حدائق استفاده کنیم با موضوع عزت نفس، به اندازه بضاعتمون از خرمن فضل و دانش و فراوانشون بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد بحث مجلس پیرامون عزت و اینکه یکی از خواسته های عموم انسان ها رسیدن و دستیابی به مقامات عزت است و اینکه راهکار عزیز شدن و عزیز ماندن از دیدگاه قرآن و روایات چیست. آیه ای از سوره مبارکه منافقون که خداوند عزت رو از آن پروردگار و رسولش و مؤمنین نام میبرد، لله العزه و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اما منافق ها توجهی ندارند، عزت رو در چیزهای دیگر میبینند. به همین اعتبار بحث در رابطه با راه های دستیابی به عزت از دیدگاه معصومین که از مصادیق عزت تقواست، ارتباط و پیوند قوی با خداوند، کسانی که بنده های خوبی برای خدا هستند اشاره کردند. آیات فراوانی ما در قرآن داریم که خداوند وعده ها را به شرط تقوا می دهد، یکیش همون عزت و احترام، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد خدا کسانی جایگاه دارند، موقعیت دارند که تقوا دارند. این چیزهایی که برای ما مردم شده، دست و پاگیر، پول و ریاست و اینها، در خانه خدا هیچ پشیزی ارزش ندارد. خب یکی از مصادیق عزت خدامهوری است، رعایت رضایت الهی است. چه بسا افرادی که از نظر اجتماعی اعتبار بالایی ندارند ولی خیلی محترمند، خیلی عزیزند، و بعضی ها در اوج خیلی از امتیازاتند ولی جایگاهی ندارند حتی تو خانواده خودش. از مصادیقی که ما در روایات داریم به عنوان عوامل عزت از آن یاد شده، وجود مقدس پیامبر، روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال نقل می کند که رسول الله می فرماید من اراد عزن بلا عشیره، اگر کسی در جستجوی رسیدن به یک عزتی است بدون فامیل. خیلی از همینجا فهمیده میشه که عزت رو تو فامیل و گسترش خانواده و طایفه و ما از دودمان فلانی هستیم، ما طایفه فلانی ها هستیم. گاهی اوقات کسر شأنمون میشه، هنوز که هنوز 1400 سال از اسلام میگذره، دختر میخواد شوهر بده، بابا با این همه سوابقی که میگه مسلمانم 50-60 سال از عمرم گذشته، میگه آقا مشکل اینه که اینا تو حد ما نیستن. حد شما چیه؟ تو هم یه انسانی هستی مثل بقیه، شما همتون از یه پدر و مادری، چه امتیازی بر هم دیگه دارید؟ انا خلقناکم من ذکر و انثا، همه از یه پدر و مادر، همه از یک والدین متولد شدیم. گاهی اوقات اینقدر گرفتار این مسائل شدیم، اونا نمیدونم زبون اونا رو ما نمیفهمیم. گفتم یعنی حرف فارسی بلد نیستن بزنن؟ این چه توجیهاتی است که ما میکنیم؟ متاسفانه هنوز که هنوزه، گاهی اوقات پای منبران میشینیم، نمازم میخونیم، نماز شبم میخونیم، اما یه جایی بد امتحان پس میدیم. پای امتحان که میرسه یه جور دیگه عمل میکنیم. گاهی اوقات خودخواهی ها، هواپرستی ها، منیت ها، یه دفعه سر بلند میکنی، یه جای خودشو نشون میده. آقا مؤمن یه عمر دم از اهل البیت میزنی، حالا میخوای دختر شوهر بدی، غرور گرفتده، تعصب گرفتده. رسول الله میفرماید اگر دنبال عزت بدون عشیره هستید، خدا عزیزتون کنه، حالا فامیلم داشته باشی یا نداشته باشی. من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، اونایی که دوست دارن به یک هیبت و سطوت و یک موقعیتی برسن بدون قدرت. بعضی ها با قدرت به یه جایی میرسن، بگیر و ببند و برو و بیا و محافظ و پس برید پیش بیاید، هیبتی تو دل انسان ها میفته. بعضی ها نه، 50-60 کیلو آدم بیشتر نیست وزنش، اما هر جا میره حرفشو میشنون، ازش حساب میبرن. این رو میگن هیبت بلا سلطان. پدر مرحوم آقای راشد تربتی، مرحوم آقای حاجی حسن علی راشد که کتاب فضیلت‌های فراموش شده در رابطه با پدر ایشان نقل شده، نقل می‌کنند که والد ایشان یه وقتی از تربت جام با یه عده از مریدهاش ایشون می‌آمدند به طرف مشهد. برف سنگینی می‌بارید، جاده هم همه جا پوشیده شده بود از برف و دیگه دیده نمیشد جاده کجاست، بیراهه کجاست. راننده میگه آقا ما یه قهوه خونه تو بین راه هست، اگه قهوه خونه رو نمونیم امشب بخوایم ادامه بدیم با این ماشین بریم، راه رو گم میکنیم، همه تو جاده تلف میشه. ایشون میگن که خب بمانیم حالا تو همون قهوه خانه بین راه. پیر مرد روحانی عالم اینا از ماشین پیاده میشن و میان تو اون قهوه خانه، میبینن که تو اون قهوه خانه دور افتاده تو سرزمین بین تربت و مشهد یه چند تا جوان آمدن به سات لهو و لعب و گناه و معصیت، تو دور دست صحرا، تو اون سرما، تو بیابانی که دست کسی به کسی نمیرسد، اینا آمدن و عجبه که به ساتی رو برای خودشون راه انداختن. مریدات ها میدن داخل، بر میگردن با آقا، میگن آقا برگردید که اینجا جای ما نیست، مجلس لهو و لعب، ما نمیتونیم اینجا بیام تو این قهوه خونه بین راه. اینا آمدن تو این بیابون که شب تا صبح اهل لهو و لعب باشن. ببینید هیبت بلا سلطان یعنی این. شما میفرماد که آقا اگر به ناز کسی بره اونا باید برن، ما نباید سنگر رو خالی کنیم، بیاد داخل. اینا حالا چند تا پیر مرد، اونا هفتش تو مثلا جوانه، گلدور، سرها گرم از بالاخره گناه و شراب، و میگن همون لحظه که ایشون وارد میشه وقت اذان مغرب داخل میشه، ایشون وسط قهوه خانه جلو به اون جوانها شروع میکنه اذان گفتن. ما گاهی اوقات جرأت داریم یه امر به معروفی گاهی اوقات به بچه های خودمون بکنیم؟ چرا؟ چون از خدا حساب نمیبریم، از خدا حساب نمیبریم، از خلق خدا میترسیم، تعارف هم نداره. بعضی ها میبینید از خدا حساب میبرن، ملاحظه هیچ احدی رو نمی کنه. آه اینجا بلد بد تموم میشه، خدا رحمت کنه. امام میفرمودن ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه، کارتو خوب انجام بده. مردم دنبال نتیجه نباشید، چی توش در میاد به شما مربوط نیست. شما ببینید امروز وظیفت این کار انجام بدی، بده تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیاباند دهد باز. میگن ایشون شروع کرد اذان گفتن، هنوز اذانش تمام نشده بود تمام اونا بساط رو جمع کردن رفتن. جا الحق و زهق الباطل. این میشه هیبت بلا سلطان، که انسان برای خدا حرف بزنه، برای خدا سخن بگه. رسول خدا میفرماد اگر به دنبال هیبت بلا سلطانید، و قنا بلا مال، میخوای بی نیاز بشید ولی بدون ثروت. خیلی ها ثروت دارن ولی بی نیاز نیستن. راه بی نیازی هم توی پول تنها نیست، که امروز خیلی ها تصورشون اینه که هرچه دارایی بیشتر بشه انسان غنی‌تر است. اینطور نیست. دارایی زیاد انسان رو بی نیاز نمی کنه. غنای بلا مال، اگه میخواید بی نیاز بشید در این حالی که دستت خالیست، یه طبعی پیدا کنی که دنیا رو به نظر در نیاری، میشه ابازر. آقای ابازر رو تبعید میکنن شام، شخصیتی است راستگو، مبلغی است رشید، انسانی است حقگو، شد خار تو چشم معاویه. معاویه دید هر روز ابازر میاد میشینه تو این دارالاماره معاویه، ایراد میگیره. معاویه چرا این کارو کردی؟ چرا این حرفو زدی؟ چرا فلان حرفو گفتی؟ ما میدید نمیشه با ابازر کار کردن. حالا تبعیدی عثمان هم هست به شام، کاریش هم نمیشه کرد. ما میگه فکر کرد این ابازر هم مثل بعضی از مردمه که با پول میشه بخرنشون. یه شب یک غلام رندی رو معاویه فرستاد، 1000 سکه طلا بهش داد، گفت اینو هر جوریه سعی کن ابازر ازت قبول کنه، نمکگیرش کنی. این غلام هم غلام حریفی بود، اما در مقابل ابازر که عددی نیست. آمد منزل آقای ابازر رو گفت که آقا این 1000 سکه یه تلاس از طرف معاویه آوردیم. آدم عاقل اینجوریست، هر پول مفتی رو قبول نمی کنه. هر هدیه ای آوردیم آقا دوست میداریم، به چه عنوانی، به چه بهایی، به چه نرخی؟ آیا هر غذایی رو تو سفره زن و بچه تون نذارید؟ هر خوراکی رو تو منزلتون داخل نکنید؟ هیچ چیزی مثل غذا انسان رو ساقط نمی کند، زمین نمی زند. یک لقمش ترکشش 40 شبانه روز بی توفیقیست. یک لقمه. حالا چقدر لقمه های شبعناک تو جامعه رواج داره. آقای ابازر خب آدم عاقل، بیدار، بصیر، گفت اینا 1000 سکه رو از طرف معاویه آوردن برای حضرت عالی. ابازر گفت این 1000 سکه مال شخص معاویه است و مال بیت الماله. حالا ما بودیم گفتیم ما اسب پیشکش که دندونشو نمیشمارن، شما خدا خیر و برکت بده، حالا بگید بر علیه معاویه تبلیغ کن. حالا خیلی هم میخواستیم خوب عمل کنیم، میگفتیم ازش میگیریم بر علیه معاویه این پولا رو خرج میکنیم، به نفع امیرالمومنین خرج میکنیم، که خیلی هم این کارا میکنن دیگه. آقای ابازر گفت این پولها از شخص معاویه است یا بیت المال؟ گفت معاویه پولاش کجا بود؟ این مال بیت الماله. گفت به همه نفر 1000 سکه دادن یا به من تنها؟ گفت مردم کیان؟ شما صحابه پیغمبری، برای شما فرستادن. گفت من چه امتیازی نسبت به دیگران دارم؟ من یکی، بقیه‌ام یکی. اگر به تمام مردم شام نفری 1000 سکه دادن، منم میگیرم. اگر برای من تنها فرستادن، پولو برگردون. طرف دید اینجا تیرش به سنگ خورد، از یه در دیگه وارد شد. گفت آقای ابازر، گفت بله. گفت معاویه به من گفته که اگر ابازر این پولها رو از تو قبول کرد، من رو آزاد میکنه از غیر بندگی. حالا برای خودت نمیخوای قبول کنی، تبعید منی، بیا برای خدا قبول کن، ما رو از بندگی آزاد کن. های من در محضر از آیت الله والد درس پس میدم. ایشون فرمودن مرحوم جد ما سفارششون به طلاب این بود، آیا اگه میخواید جهنمم برید، برای خودتون برید. حیف آدم جهنم برای کسی دیگه بره. پولشو شما نمیخوری، دیگری میخورد، اما واسطه شما بودی، کاتب ربا شما بودی، راهنمای این کار باطل شما بودی. شما هم استفاده نکردی، شما هم گناه نکردی، اما مشارکت داشتی. این مشارکت میگیرنت قیامت. حواساتون رو جمع کنید. حالا آقای ابازر عاقله، بیاد یک کسی رو از قید بندگی معاویه آزاد کنه، قیامت خودشو گیر بندازه که ما خودمون اسیر معاویه شدیم. آقا من زمانی ارزش شما رو از قید بندگی معاویه آزاد کنم که خودم اسیر معاویه نشم. خودم نمیخواد که من یکی رو آزاد کنم خودم اسیر بشم. اگه یه زمانی میتونستم آزادت کنم خودمم گیر نیفتم، این کارو میکردن. خیلی اصرار کرد آقا چرا قبول نمیکنی؟ آخه ببینید برای بعضی هم سواله، هزار سکه آوردن نمیگن بیا معاویه رو تعریف کن، میگم ساکت باش بچه و سکوت. آقا مگه شما چی داری که قبول نمیکنی؟ یک خمره گلی بود کنار اتاق، ابازر گفت تو اون خمره قناع من هست، سرمایه من، بینیازی من تو اونه. این غلام خب افق فکرش اینجوری بود، فکر میکرد که حالا مثلا ابازر چند هزار سکه تو این خمره جمع، هزار تا به نظرش در نمیاد. دوید با شتاب رفت سر خمره و سر خمره رو برداشت، دید دو تا قرص نان تو خمره است. گفت این دو تا گرده نان که بیشتر اینجا نیست که شما میگی قناع من تو این خمره است. گفت یکیش خوراک امشب منه، یکیش هم خوراک فردام اگه زنده باشم. کسی که شام شبش و خوراک فرداش رو داره زیر بار منت معاویه نمیره. ای آیون قناست. میخواید به این برسی؟ بعضی ها میگن خدا خیلی داده، ولی باز روح ضعیفه، روح ذلیله. بعضی ها در این حالی که دستشون خالیست، توهیست، مالی نداره، اما روحش بسیار غنیست. غنا بلا مال. اونایی که میخوان برسن به یک بی‌نیازی بدون ثروت، فلینتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته. رسول الله فرمود میخواد به اینا برسید، هم خداوند عزت بدون عشیره به شما بده، هم خداوند هیبت بدون قدرت و ریاست به شما بدن، و هم ثروت و بینیازی، بینیازی بدون ثروت به شما بدن، از ذلت گناه خودتون رو به عزت طاعت منتقل کنید. نکته به نکته این حدیث پیامه. این قسمت حدیث هم من یه اشاره کنم، اصلا خود گناه ذلت میاره. اینکه رسول خدا میفرماید ذل معصیت الله، مردم هر کسی به هر عنوانی گناه بکند داره خودشو ذلیل میکنه. حالا در هر موردی، در هر وادی که انسان آلوده به گناه بشه، تو مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، رباخوری، تو اخلاق خانوادگی، تو خلوت خودش، گناهان پنهان، گناهان آشکار، ذلت نتیجه گناست. یعنی کسی که با ولی نعمت خودش بیگانگی بکند چوب میخوره. بالاخره یه روز وا میذارن او رو به خودش، واگذار میشه به خودش. رسول الله میفرماید از ذلت معصیت، از ذلت نافرمانی خدا بیارید خودتون رو تو عزت طاعت خدا. ببینید گناه چه میکند. این فرازهای سربسته دعای کمیل که اینها قدیم در حوزه‌های علمیه دعاهای ائمه درس گفته میشد، چون تفاوت دعا با حدیث اینه که در دعا امام مخاطبش خداست، هرچی امام هست میاد تو بیان، تو گفتار. اما تو حدیث اینطور نیست، تو حدیث مخاطب امام مردمن، ائمه انبیا با مردم به اندازه ظرفیتشون حرف میزنن. شما نمیتونید بگید این سخن از پیغمبر، هر چی پیغمبر هست تو این حدیثه. اما تو دعاها میتونیم بگیم شناسنامه امیرالمؤمنین دعای کمیله، میتونیم بگیم شناسنامه سیدالشهدا دعای عرفه است، میتونیم بگیم شناسنامه زین العابدین دعای ابو حمزه است. یعنی دعای ابو حمزه رو بشناسی امام سجاد رو شناختی. شما تو دعای کمیل علی ابن ابی طالب به خدا عرض میکند اللهم اغفر لی از ذنوب التی ته به صد دعا. دعا رو حبس میکند گناه، نعمت را میگیرد گناه، نقمت نازل میکند گناه، باران را سد میکند گناه. همش گناه است. اینا ذلت نیست؟ وضع اقتصادی به هم بریزه، نعمت از انسان‌ها گرفته بشود، پرده‌های حیا دریده بشود، حرمت‌ها شکسته بشود، گاهی اوقات فرزند رعایت پدر و مادر نکنه، پدر و مادر حرمت فرزند رعایت نکنند، زن و شوهر احترام یکدیگر را حفظ نکنند، سر و کار به دادگاه و دعوا و مشاجره برسد اینا ذلت نیست؟ و همه اینها ریشه در گناه داره. یه حدیثی از رسول خدا پیغمبر میفرماید لا تزال امتی به خیرن، پیوسته امت من در خیر و خوشی به سر میبرند تا زمانی که به چهار چیز عمل میکنن. الان مشکل ما تو هر چهار تاشه. بعضی از ما بد مسلمونایی هستیم، تعارف نداره، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. حالا من روایتو میخونم، همه عزیزان برادرها و خواهرها تصدیق خواهید کرد که ما تو چهار موردش مشکل داریم. رسول خدا فرمود جامعه اسلامی و امت من، لا تزال امتی بخیر، پیوسته در خیر و خوشی به سر میبرن تا رعایت چهار اصلو میکنن. یک، ما تحابو، تا زمانی که جامعه مردم نسبت به یک دیگر محبت میکنن، محبت به یک دیگر. آقا آمده پیش من زار زار گریه میکنه، میگه حاج آقا اعتماد کردم. بینید وقتی که حالا ایمان ضعیف باشه، میگه اعتماد کردم خانم و ماشین و همه چی رو کردم به نام خانمم، حالا سر یه مطلبی بس پیش آمده منو از خونه کرده بیرون، ماشینم که مال اوست، خونم که مال اوست، مهرم گذاشته اجرا، میخوام بندازنم زندان. گریه میکرد، هق هق میکرد. حالا چه این طرفش چه اون طرفش، از اون طرف آدمای بد اخلاق، مردای بدم داریم که به زناشون ظلم میکنن. مرد بد اخلاق بد، زن بد اخلاق هم بد. بالاخره باید تو چارچوب دین باشید. زندگی خوب من و تو نداره، بالاخره زن و شوهر دو بال یک زندگی هستن. رسول خدا فرمود اگر تا زمانی که به هم محبت میکنید، یک، امروز ما تو محبت کردن خیلی ضعیفیم. ما ببینیم مردم اوائل انقلاب شعار میدادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روحیه‌ای که در مردم بود من خودم یادمه. زمستان بود، امکانات نبود، نفت نبود، گاز نبود. آقا 4 لیتر نفت داشت، بخاری علاءالدینشو پر میکرد، بقیه رو با چشمان خودم دیدم. اینا که ما تو تاریخ نخوندیم. در خونه همسایه رو میزد، میگفت من برای امشبم نفت دارم، بقیه رو شماها استفاده کنید. کجا رفت این روحیه؟ گاز کپسولشو غذا میپخت باز میکرد میبرد در میزد، ما این گاز رو امشب احتیاج نداریم، شام شب اونو پختیم، شماها استفاده کنید. نتیجهش میشه پیروزی انقلاب. خود امام هم فرمودن تا زمانی که مردم توجه به اسلام دارن، وحدت کلمه دارن، این انقلاب مرهون این دو اصل است به ثمر رسیدنش. محبت هر کجا باشد، احسان هر کجا باشد، جامعه روی خوشی رو خواهد دید. ما امروز تو بعضی از خانواده ها میبینیم برادر به برادر، گاهی اوقات زن و شوهر نسبت به یک دیگر محبتی ندارن. ما تحابو یک و تحادو، پیغمبر فرمود تا به هم کمک میکنید، روحیه مدد رسانی دارید، جامعتون در خوشی به سر میبره. بعضی از مردم حالا بیخیال شدن، آقا به ما چه، زندگی طرف فشل فلج. یک مشکل تو هست رو یاد گرفتیم، راحت به هر کسی هم رسیم میگیم مشکل تو هست، مشکل ما نیست. خب مسلمان تو وظیفه نداری، تو در قبال رفع مشکل دیگران تکلیفی نداری، کاری ازت میاد و انجام نمیدی. تحاد و کمک کردن. 3، رسول الله فرمود به انتشتن بل حرام، از حرام فاصله بگیرید. اگه از حرام فاصله گرفتید جامعه موفقی خواهید داشت. امروز واقعا ما تو همین بخش سوم هم جامعه داریم تو این مسیر حرکت میکنیم، از حرام فاصله میگیریم. بعضی گناهان رو انسان میشنوه، بعضی رذایل اخلاقی رو میشنوه، بعضی معاصی رو میشنود، بعضی فسادهای اعتقادی رو انسان تو خلوت ها و جلوت ها میشنود که واقعا خیلی خدام رحم میکنه به این مردم که وضع بدتر از این رقم نمیخوره. انتشتن بول حرام، از حرام فاصله بگیرید. اصلا یکی از ریشه های گرانی تو جامعه همین 4 مطلبه. چون دنباله مطلب پیغمبر هم